روحی بهشت.
والدین نه تنها لازم هست فرزندان خودشون رو با توحید آشنا کنن، بلکه باید پیوند خدا با جهان رو هم به تدریج براشون نهادینه کنند.
راه بهشت، شیوه های پرورش اعتقادی فرزندان.
نیمه نخست مرداد، 17:30.
ما اگر استفاده از بازی‌های رایانه‌ای رو برای فرزندانمون مدیریت نکنیم، آسیب‌هایی که می‌بینن بیشتر از فوایدی است که از بازی‌های رایانه‌ای.
سایه روشن، بررسی پیامدهای فضای مجازی برای جوانان.
نیمه دوم مرداد، هر روز 17:30. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام، که نام زیبای خداوند متعال تقدیم به شما بنده های خوب خدا، شنوندگان گرانقدر، آرزومند بهترین ها هستیم برای شما هموطنان و همزبانان، شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه من انقلابیم. در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از این مجموعه برنامه که سعی میکنه بر اساس فرمایش ها و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب، مقوله انقلابیگری و انقلابی ماندن رو بررسی بکنه و شاخص های انقلابیگری رو، البته در نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم بشنوید، بپسندید و چنانچه نقدی به برنامه ما داشتید یا پیشنهادی در خصوص این برنامه به 30553 پیامک بفرمایید. لطفاً عنوان برنامه رو هم در متن پیامکتون بیارید تا همکاران من بتونن از پیام‌های دیگه اون رو تفکیک بکنن. ما انقلابی هستیم و تلاش می‌کنیم انقلابی بمانیم، چرا که به فرموده رهبر انقلاب این انقلابیگری و باقی ماندن بر انقلابیگری و داشتن این روحیه است که تضمین کننده ادامه مسیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. برای سلامتی ایشون و برای دوام عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی صلواتی می‌فرستیم و برنامه من انقلابیم رو در این هفته آغاز می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب، شنوندگان محترم، هفته های متوالی است که در این برنامه داریم به آموزش و پرورش انقلابی میپردازیم. بحث های هفته های گذشته رو لطف کنید از طریق سایت رادیو معارف دات آی آر پیگیری بکنید و برنامه این هفته رو با حضور جناب آقای علیرضا رحیمی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و معاون محترم پژوهشی و برنامه‌ریزی ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش مثل هفته های گذشته پیگیری بفرمایید. آقای رحیمی سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام خدمت همکاران گرامی شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
خیلی متشکرم. در برنامه گذشته قرار شد که ویژگی های یک معلم انقلابی بیان بشه، مفصل گفته شد، فکر میکنم یکی دو هفته بهش پرداختیم، این که معلم در حوزه فردی چه وظیفه‌ای داره و بعد هم شاخص هایی که باید درباره معلم رعایت بشه، به عبارتی وظایف حکومت و نظام درباره معلم هم یک بحث خیلی مهم و جدی است که چند عنوان براش حضرت عالی فرمودید، از جمله احیای جایگاه و ارزش معلم در جامعه و در بین مردم. یه مقداری تبیین بفرمایید این موضوع رو، باز بکنید، شاید یک کوچولو لازم باشه تکرار بعضی از حرفای جلسه قبل باشه و بعد دیگه بحث امروز.
بله، همطور که عرض کردیم در برنامه‌های قبلی، مهمترین عنصر تعلیم و تربیت معلمه.
بله.
هیچ کدوم از عناصر موجود در فرایند تعلیم و تربیت به اندازه معلم تأثیرگذار و سرنوشت ساز نیست.
درسته.
به همین خاطر این عنصر را باید بیشتر بهش پرداخت، ابعاد اون را بیشتر تبیین کرد و به بحث و گفتگو گذاشت تا اینکه انشالله به یک وحدت نظری تو این عنصر ما برسیم. اون چه که بحث شد این بود که ما اگر بخوایم معلم انقلابی را از منظر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و آیات و روایات مورد بحث و بررسی قرار بدیم، عرض کردیم که از دو جنبه این موضوع را میشه مورد بحث قرار داد. بله. نکته اول از دیدگاه خود معلم، شخص معلم وقتی داوطلب کار معلمی میشه، فعالیت معلمی میشه، این سمت الهی را میخواد به عهده بگیره، خودش یه سری مسئولیت هایی نسبت به خودش داره در جهت خودسازی، ارتقای توانمندی های مورد نیاز و اونچه که لازمه یک معلم در نظام جمهوری اسلامیه که با استناد به آیات روایاتی بعضی از نکات را ما مطرح کردیم.
درسته.
یه بخشی هم مربوط میشه به وظایف حاکمیت در مقابل معلم، یعنی معلم وقتی از این جایگاه و از این اهمیت برخورداره، حاکمیت هم به این معلم باید حساسیت خاصی داشته باشه. نگاه ویژه‌ای داشته باشه. همین اخیراً شما شاهد بودید در دیدار معلمان با مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن معلمی شأن قرآنی است و این عین آیات نورانی قرآن هست که ایشون فرمودن.
بله، در دیداری که با معلمان داشتن و دانشجویان دانشگاه فرهنگی.
در دانشگاه فرهنگی.
بله.
لذا این شأن را یک بخشش که خود معلم هست، بخشی که مربوط به جامعه است خیلی مهمه، یعنی عناصری که با معلم به نوعی ارتباط مستقیم دارن.
صحیح.
چه کسانی ارتباط مستقیم دارن؟ در درجه اول خود دولت و حکومت به معنای عامش.
درسته.
در درجه دوم دانش آموزان به عنوان متربیان نظام تعلیم و تربیت.
بله.
سومین عنصری که با معلم خیلی ارتباط داره اولیای دانش آموزان هستن.
صحیح.
به قول یک معلم امروز اگر مجموع آموز پرورش رو در نظر بگیریم چیزی حدود 40 میلیون مخاطب داره،
مجموع
دانش آموز و اولیا.
بله.
لذا این جامعه کوچکی نیست و لذا عنصر اساسی در هدایت فرهنگی اینها، در تربیت اخلاقی اینها باز همین معلمه. حالا برای اینکه این معلم جایگاهش درست شناخته بشه، این عناصری که پیرامون معلم هستن هم یک سری وظایفی نسبت به معلم دارند.
بله.
که ما در اینجا بیشتر بحثمون اون وظایف حاکمیت نسبت به معلمه، هرچند خود اولیای دانش آموزان، خود دانش آموز به عنوان متربی، به عنوان کسی که تحت تربیت معلم قرار میگیره، یک وظایف خاص داره، البته وظایف متقابله، یعنی همطور که دانش آموز نسبت به معلم وظایفی داره، معلم هم نسبت به دانش آموز وظایفی داره که در مبانی دینی ما به ویژه در مباحثی که امام سجاد علیه السلام روی این موضوع دارند خیلی دقیق و واضح تبیین شده
تو بحث رساله حقوق.
بله. لذا اینجا ببینید مقام معظم رهبری رو این ارتقاء جایگاه معلمی بسیار تأکید میکنن و بسیار سفارش میکنن و ایشون میفرمان که بزرگ داشت معلم نتیجهش در درجه اول آید خود تکریم کننده میشه. اگر جامعه این معلم را تکریم میکنه، اولین کسی که آیدی این تکریم نصیب او میشه خود جامعه است. اگر حاکمیت به معلم احترام میگذاره، اگر منزلت او را ارتقا میده، اولین کسی که سود میبره از این موضوع خود حاکمیته.
بله، طبیعتا.
لذا ببینید مقام معظم رهبری میفرمایند تکریم و بزرگ داشته معلم به معنای واقعی کلمه آثار بسیار مثبتی را در فرهنگ جامعه و تعلیم و تربیت باقی میگذارد. به عبارتی میخوایم بگیم اگر بخوایم فرهنگ جامعه ارتقا پیدا بکنه، اگر بخوایم کیفیت تعلیم و تربیت بالا بره، یکی از راهکارهای اساسیش و تاثیرگذارش تکریم معلمه، بزرگداشت معلمه، پاسداشت جایگاه و مقام معلمه. ایشون میفرمایند در فرهنگ آموزش های اسلامی ملاحظه کرده اید که چقدر به رعایت معلم توصیه شده و شاگرد خودش را در مقابل معلم کوچک می شمارد و نسبت به او کوچکی می کند. این کوچکی مطلوب است. مثلا فرض در بحث امر به معروف میگن یکی از آثار امر به معروف یا یکی از فلسفه های امر به معروف حب ذاته.
بله.
یعنی چون انسان خودش رو دوست داره، میدونه این منکر اگر رواج پیدا بکنه آثارش به خود این هم میرسه.
بله.
به خاطر حتی دوست داشتن خودش
درسته
نهی از منکر میکنه، یا اگر یک معروفی تو جامعه رواج پیدا کنه و فراگیر باشه آثارش به این و به بچه هاش هم میرسه، لذا امر به معروف میکنه. اینجا
درسته.
هم کوچکی یک شاگرد در مقابل معلم اول آثارش نصیب خود دانش آموز میشه. لذا ایشون در ادامه میفرمایند امروز جامعه ما در مورد تکریم مقام معلم در حال بازگشت به اصالت اسلامی خود است و معلمان نیز باید قدر و منزلت خود را
بدانند.
یعنی به معلم بودن اهمیت بدن و معلم بودن را
مهم بدونند،
افتخار بدانند.
درسته.
فوق خیلی چیز هاست. ایشون میفرماید معلم بودن فوق خیلی چیز هاست. این که کسی افتخار کند معلم است و معلم بودن را قدر بداند و برای تعلیم و تربیت تلاش کند یکی از بزرگترین ارزش های نظام اسلامی است. پس ما به عبارت خلاصه تری میخوام عرض کنم که افرادی که به نوعی حالا در قالب حاکمیت، در قالب یک افراد جامعه، در قالب متربی وقتی مواجه میشن با معلم، اولین نکته‌ای که تو این مواجهه باید رعایت کنن تکریم و پاسداشت معلمه، که این تکریم و پاسداشتش نتیجهش موجه ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت در کشور خواهد بود. من حالا بد نیست اینجا یه نکته هم عرض کنم. من یه خاطره رو از آقای دکتر حداد عادل میخوندم. ایشون میگفت که من یه وقتی یه سفری رفته بودم ژاپن، یه جا نشسته بودم، یک طرفم یک آقایی بود که در خارج از آموزش پرورش کار میکرد، منتها شغل مهمی داشت تو صنایع اینا کار میکرد، اینورم یه آقای نشسته بود
معلم
بود. میگفت من یهو به ذهنم رسید بپرسم که شما مثلا در زمینه حق و زحمه و حقوق و اینا چه نسبتی دارید با هم، چون تجربه جامعه خودمون رو داریم، مثلا
درسته.
مقایسه حقوق مهندس با یه معلم.
بله.
میگفت بعد من پرسیدم این عین مکتوب ایشون هست و قابل ارائه است. ایشون میفرماد که این آقایی که تو صنایع کار میکرد گفت من ماهی 400 ین حقوق میگیرم، اون آقایی که توی آموزش پرورش کار میکرد گفت من 4200 ین در ماه حقوق میگیرم.
یعنی همون موقع چند برابر این؟
این قضیه ایشون میگه مال 20 سال پیشه.
بله، 10 برابر خب تقریبا حقوقشون.
بله. لذا یکی از میشه گفت راهکارهای تکریم و پاس داشته مقام معلم هم توجه به معیشت معلمان هست که از وظایف اصلی حاکمیت هست.
بسیار. آقای رحیمی بحث رو ادامه خواهیم داد، یه تغییر ذائقه‌ای داشت کلابی هم هست. عزیزان شنونده رادیو معارف رو میشنوید و تا اینجا شنیدید صحبت‌های آقای رحیمی بود، معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش. ما داریم میگیم اگر قرار باشه جایگاه معلم در جامعه ارتقا پیدا بکنه یا احیا بشه، اگر خدای ناکرده اون جای الهی براش دیده نمیشه و یه جای کوتاهی میشه، چه کسانی دخیل هستن توی این احیای جایگاه؟ گفتیم دانش آموزان به عنوان متربیان، اولیای دانش آموزان و حاکمیت، که اینجا روی سخن با حاکمیت هست در برنامه من انقلابیم. کنار ما باشید لطفاً، گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
سپاسگزارم ازتون خانمها و آقایان. برنامه من انقلابیم رو میشنوید. تهیه کننده و سردبیر این برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا هستن. صدا بردار این برنامه امروز آقای عبدالله جوادی هستن و من رضا ملایی به اتفاق مهمان گرانقدرمون، که باید تشکر بکنم این مداومت حضور آقای رحیمی دیگه باید گفت چند ماهه که ما به طور مرتب در استودیو ضبط مزاحم ایشون هستیم، از حرفاشون استفاده میکنیم و پایه و اساس تمام این گپ و گفت‌ها، دیدگاه‌ها، فرمایش‌ها و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و حضرت امام هست و داریم میگیم آموزش و پرورش انقلابی چه مختصاتی داره. در خدمتیم آقای رحیمی.
بله، یکی از نکاتی که بسیار باید بهش توجه بشه، ما وقتی بحث از جایگاه و تأثیر معلم در فرهنگ جامعه میکنیم، قطعا حاکمیت در سپردن این منصب به افراد خیلی باید دقت داشته باشه. یعنی باید تمام هم مقام خودش را به کار بگیره تا شایسته ترین افراد را برای منصب معلمی انتخاب بکنه. اگر ما با این دیدگاه به معلم نگاه کنیم، امروز یکی از وظایفی که حاکمیت برای تکریم و پاسداشت معلم داره اینه که باید تلاش کنه برای یک بار و برای همیشه این ریل جذب معلم را از مسیرهایی مثل خرید خدمات آموزشی، مثل ماده 28 اساسنامه فرهنگیان تغییر بده و واقعا دانشگاه فرهنگیان مرجع تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزش پرورش باشن.
اون ماده 28 دقیقاً چی میگه؟
من الان توضیح میدم خدمتتون. بله. ببینید، الان ما به شیوه های مختلف معلم به کار میگیریم در آموزش پرورش.
بله.
یکیش حق و تدریس آزاده، طرف با هر ویژگی هایی رفته درسی خونده، مدرکی گرفته، مراجعه میکنه، ما بر اساس نیازمون اونا به کار میگیریم و میفرستیم سر کلاس.
خب
یک روش، یک بخشش روش خرید خدمات آموزشیه. ما میایم میگیم هزینه تمام شده خدمات تعلیم و تربیت توی این مدرسه چقدر تمام میشه، به یه آقایی که حالا صلاحیت های مثلا نسبی هم داره واگذار میکنیم این مدرسه را، میگیم آقا این مدرسه هزینه یک سالش اینقدر ما به شما میدیم، شما برو مدرسه را اداره کن. خب اون کسی که این مدرسه را به عنوان خرید خدمات آموزشی برمیداره، مستاهای عینی شما تو جامعه دیدیم کیا رو میاره سر کار، واقعا همون شاخص هایی که تو این سنه تحول بیان شده بود و عرض کردیم، اون شاخص هایی که در بیانات مقام معظم رهبری هست، اون حساسیت هایی که حضرت امام نسبت به شغل معلمی داره، اون حساسیت هایی که شاخص های دینی ما در آیات روایات برای معلم، در بیان ائمه معصوم برای معلم بیان کردن، با اون شاخص ها میره معلم پیدا میکنه برای مدرسه،
یا اینکه هر سلیقه خودشه، نیاز
بالاخره فامیلی، خویش و قومی، عرض کنم همسایه، دوستی، بالاخره اونم میخواد از این مسیر علاوه بر این که حالا مدرسه ای اداره میکنه، قطعا به دنبال منافع مادی خودشم هست. خب اینم یک روش. این روش نمیتونه معلم انقلابی تحویل مدرسه بده، درست شد؟
فراوانی اجرای این روش چقدره الان؟
ولو یک نفر زیاده، ضمن این که فراوانیش خیلی زیاد نیست، درصدش کمه، ولی کمش هم زیاده.
درسته.
نکته بعدی، روشیه که در چند سال اخیر یه مقدار بیشتر داره باب میشه و اون هم ماده 28 اساسنامه فرهنگیان. در ماده 28 اساسنامه فرهنگیان میگن آموزش و پرورش اگر در زمانی در یک موقعیت خاصی امکان این که بتونه همه نیروهای مورد نیاز خودش را از طریق دانشگاه فرهنگیان نتونست جذب کنه، تربیت کنه، بیاد با یه شاخصهایی از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها جذب کنه، اینها را هم باز یک سال آموزش های مهارتی بده.
خب.
و بعد به کار بگیره. خب اون چه که الان داره اتفاق میفته کدومه؟ اون چه که داره اتفاق میفته، ما ضمن این که قرار نبود به وضع موجود بپردازیم، ولی بعضی عرض کنم سوزنها رو به خودمون بزنیم، خوبه که بعد خواستیم به دیگران جوالدوز بزنیم. خب. بشه.
بله.
اون اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما الان همین سال تحصیل جاری میدونید با به اصطلاح رفت آمدهای بسیار زیاد، آموزش و پرورشی که بیش از 75,000 معلم کم داره، زیر 20,000 نفر تونست مجوز بگیره از سازمان امور استخدامی که با برگزاری آزمون بتونه معلم جذب کنه. منتها از اون ور به دلیل باز کم بوده وقت، اون یک سال گاهی تبدیل میشه به 6 ماه، گاهی تبدیل میشه به 4 ماه، گاهی من نمیخوام حالا نگران کنم اولیا را، ولی گاهی هم تبدیلش به کمتر از این زمانها. ما یه آموزش‌های موقتی کوتاه مدت به یک فرد فارغ التحصیل هر دانشگاهی میدیم، بعد میگیم شما خودش معلم.
تو خوشبینانه ترین حالت این آموزش‌ها آموزش‌های مهارتی هست.
بله، لذا رو اخلاق و رفتار بله. و کردار که اصلی ترین ویژگی‌های یک معلم انقلابی و یک معلم در تراز جمهوری اسلامی و یک معلم در تراز سنه تحول بنیادین، رو اینا واقعا نمیشه کار کرد. تغییر رفتار، تغییر منش با چند هفته آموزش و چند ماه آموزش حاصل
نمیشه.
لذا اونایی که تدوین کردن اساسنامه فرهنگیان را که اگر به معنای واقعی کلمه اجرا بشه، تازه به جای 4 سال حدود 5 سال بعد اینا در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل و تهذیب باشن تا بتونن بعد بشن معلم
بچه های ما
نظام جمهوری اسلام.
بسیار خوب. حالا صحبت بر سر اینه که روش هایی مثل خرید خدمات آموزشی یا حق و تدریسی عمل کردن یا ماده 28 و اینها کم کم جمع‌آوری بشه، مسیر اصلی از طریق دانشگاه فرهنگیان مثلا،
این یک وظیفه اصلی حاکمیته،
در حالی که همین دانشگاه فرهنگیان هم ظاهرا بحث‌های درباره‌اش هست که حضرت آقا هم تو همین دیداری که داشتن در همین دانشگاه فرهنگیان اشاره کردن که هم به لحاظ مسائل مالی مضیقه دارن، هم مشکلات دیگری که اگه صلاح بدونید یه گزارشه بشنویم، برگردیم خواستید ادامه بدید این بحث رو از زبان شما خواهیم شنید. تو این هفته‌های اخیر زحمت تهیه گزارش‌های مردمی به عهده سرکار خانم نجاتی، همکار زحمتکشمون در رادیو معارف هست. برمیگردیم خدمتتون شنوندگان گرامی. من انقلابیم رو از رادیو معارف تقدیم شما می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما هموطنان خوب و ارجمند برنامه من انقلابیم. در بخش گزارشی این برنامه در خدمت تعدادی از هموطنان گرانقدرمون هستیم و میخوایم این سوال رو بپرسیم که آیا روش کنونی جذب معلم مورد تایید شما هست؟
نه اصلا.
چرا؟
چون خلاصه مثلا یه فردی 4 سال زحمت میکشه، میره درس میخونه، بعدش مثلا میخواد بیاد حالا حاصل درسشو ببینه. مثلا توی شهری اولا که اومدن مثلا سهمیه بندی کردن از اون شهر، ممکنه مثلا 100 تا اون رشته رو تحصیل کرده باشه اما یه دونه معلم بخواد.
بله.
پس اون تکلیف 99 نفر بقیه چی میشه؟
اگر بر اساس قواعد اصولی باشه که یک شخص متخصص رو جذب کنن خیلی روش خوبی است، چون که معلم نمیتونه هر کسی بشه، باید تخصص داشته باشه، باید قابلیت‌های خوبی رو داشته باشه.
نه، برای اینکه خب هر بلد نیستن، خب مثلا هر کی میاد در میخواد معلم بشه، خب بچه‌هامون زیر دست کی برن؟ باید یکی مثلا از سابقه داشته باشه، واقعا خب بلد باشه یه چیزی رو مثلا به بچه‌هامون یاد بده و اینا، ولی وقتی همجور در بیاد هیچی بلد نباشه که فایده نداره که.
حالا چه پیشنهادی رو دارید برای شیوه جذب معلم تو آموزش و پرورش؟
باید اینا که سابقه دارن، واقعا بلدن،
تجربه دارن
اینا یه چیزی رو بیان واقعا اینا آزمون بدن، نه هر که در اومد بیاد آزمون بده.
از بین افراد متخصص و زبده مصاحبه صورت بگیره و یک آزمون علمی بگیرن و اونها جذب بشن به عنوان معلم و دبیر.
من توصیه‌م اینه که اگر بتونن اول معلم‌ها رو تو زمینه و رشته‌هایی که توانایی دارن آموزش بدن، متخصص بشن و بعد بفرستن تو هر منطقه، تو هر شهر، مخصوصا شهرهای بومی، هر کس توی شهر خودش بتونه تدریس کنه خیلی بهتره.
به نظرم اونایی که حق و تدریسی هن اول رسمی کنه، چون اونم خلاصه زحمت زیادی کشیدن.
بله.
اینا مثلا اولویت داشته باشن برای جذب، نه اینکه مثلا حالا استخدام میکنن کسی که اصلا دوره‌ای دیده نه چیزی.
بله.
فوری میان مثلا معلم بشن.
سپاسگزارم از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما هستید شنونده های عزیز برنامه من انقلابیم. آقای رحیمی کارشناس برنامه‌مون هستند، تازه اومدید، اگر کنار رادیو معرفیشون میکنم تا بدونید که حرفای چه بزرگواری رو میشنوید. معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش. آقای رحیمی، خب داستان در واقع اصلاح رویه تعلیم و تربیت در حوزه جذب اصلی ترین رکن که همون معلم باشه، چه چالش های دیگری داره و چه انتظاراتی میشه در این حوزه داشت با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان میتونه مرجع کاملا درستی باشه برای این کار، اما دانشگاه فرهنگیانی که مشکل دیگه سر راش نباشه.
بله ببینید، مناسب حساس تو جامعه معمولاً هم آحاد جامعه رو این مناسب حساسن.
بله.
مثلا شما ببینید انتظارات مردم امروز از یک روحانی در جامعه متفاوت از سایر اقشاره، انتظارات از یک قاضی بسیار متفاوت از سایر کارمندان دستگاه‌های مختلفه. به همین نسبت تصور کنیم که قطعاً معلم یک جایگاهی بالاتر از قضاوته، یعنی به قولی میگن اگر میخواید دادگاهاتون خلوت بشه، اگر میخواید زندانهاتون خلوت بشه، به آموزش پرورش برسید.
کاملاً درسته، منطقیه.
لذا اینکه ما به مهمترین عنصر آموزش پرورش سهل نگر باشیم و ساده انگاری بکنیم، این ظلم به آینده است. یعنی آینده ما در گرو عملکرد امروز معلمان ماست. باید دقت داشته باشیم چه کسی را متولی تعلیم و تربیت بچه‌های خودمون میکنیم و اینها چی تحویل میدن برای اداره جامعه ما. ببینید این انقلاب با این آرمانهای بسیار بلندش میخواد مسیر نورانی خودش ادامه بده، میخواد با اون اهداف بلندی که داشته جامعه عمل بپوشونه، میخواد جامعه را جامعه مهدوی بار بیاره. این جامعه با این ویژگی ها نیازمند معلمین با ویژگی های خاصه. ما امروز اگر تلاش کنیم و این بحث تأمین و تربیت نیروی انسانی را به عنوان اولویت اول وظیفه حاکمیت خودمون در دستور کار قرار بدیم، خیلی از چیز حل میشه. به این ما امروز میریم فردی که 4 سال تو دانشگاهی درس خونده که هیچ رویکرد تربیتی نداشته،
فقط درس خونده،
درس خونده طرف. ما نمیخوایم خدای نکرده بگیم دانشگاه های دیگه به مسائل تربیتی اهمیت نمیدن، نه، اونا در حد خودشون، اونا در حد توان خودشون و معیارهای خودشون. هیچ این فرد در طی 4 سال هیچ نگاه این که مسئولیت تربیتی به عهده‌اش گذاشته میشه درس نخونده.
درسته،
درس میخونده یه مدرکی بگیره، یه شغلی دست پا کنه. الان زمینه فراهم میشه، این جذب آموزش پرورش میشه. خب محصولی که این فرد با این ویژگی‌ها تحویل ما میده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ و اگر نداشت ما میتونیم انتظار ازش داشته باشیم؟ میتونیم گلایه کنیم؟
نه، به نظر من گلایه هم نداریم.
اگر کسی وارد دانشگاه فرهنگیان میشه، اولا در اون ابتدای انتخاب مسیر شغلی، شغل معلمی را به عنوان یک شغل ارزشمند، به عنوان یک شغل تأثیرگذار، سرنوشت‌ساز انتخاب میکنه طرف خودش. این کجا؟ تا اونی که به دلایل مختلف بیاد در یک آزمونی شرکت کنه و کسوت معلمی‌ها به اجبار انتخاب بکنه. اینی که یک نفر با هدف معلم شدن وارد یک دانشگاه میشه، با اینکه با هدف‌های متعدد دیگری وارد یک دانشگاه دیگه‌ای شده بعد بیاد معلم بشه، اینا چقدر با هم فرق دارن؟ در طول 4 سال یا 5 سالی که این دانشجو در دانشگاه فرهنگیانه، با اون برنامه‌های متنوعی که دانشگاه فرهنگیان به ویژه در بعد تربیتی باید روی این دانشجو کار بکنه،
بله،
این کجا؟ با اون دانشجویی که در یک دانشگاهی که فارغ از این مسائل بوده درس خونده. لذا میخوام بگم بحث معلم ریشه‌ای ترین مسئله نظام ماست. لذا شما هر جا هم به بیانات مقام معظم رهبری مراجعه میکنید، ایشون دقیقاً به این نکته توجه خاص دارن که بیش از هر چیزی در نظام تعلیم و تربیت به معلم باید توجه بشه. شما این جمله را بشنوید: همه دست‌های قدرتمندی که تاریخ را به حرکت درآورده اند به دست معلمان قدرت پیدا کردند.
بله،
معلمان بودند که آنها را کارآمد کردند، و الا اگر مراقبت و مهربانی و زحمت و تلاش معلم پشت سر بسیاری از استعدادها نباشد، در وجود انسان‌ها دفن خواهد شد و از بین خواهد رفت. این جایگاه معلمه. ما این کار با این عظمتی ها باید مراقب باشیم دسته که میسپاریم. لذا حاکمیت در قبال انتخاب و تربیت معلم مسئولیت بسیار سنگینی داره. ما نمیتونیم الان از وظایف خودمون
کوتاهی بکنیم یا چشم پوشی بکنیم یا نسبت به وظایفی که داریم سهل‌انگاری بکنیم، بعد آینده از جامعه گلایه کنیم که چرا سطح فرهنگ اینجوریه، چرا ناهنجاری‌های رفتاری اینگونه است،
بله.
چرا خروجی‌های آموزش پرورش منطبق با اهداف مصوب سنه تحول بنیادین
نیست.
چرا بچه‌های ما در مسیر حیات طیبه قرار نگرفتند؟ لذا این لازمش اینه که ما توجه داشته باشیم به جایگاه معلم. وقتی فکر میکنیم در انتخاب تربیت معلم هم به اون جایگاه فکر کنیم و با این معیارها معلمین را
انتخاب بکنیم.
انتخاب.
بله.